بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع فنقول وأنت تعلم أن المادة إذا كانت تتحرك إلى قبول صورة ليحدث نوعان فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وغيرها تختلف بها حالها في أفعال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجنس أو صورة الفصل. بس درباره این بود که مفهوم جنس مفهوم عامی است که ماهیت تامی به شمار نمیره و مفاهیم دیگری وارد این مفهوم میشه و باش متحد میشه و به صورت یک ماهیت نوعیه محصلی در میاد. حالا ما از کجا بفهمیم که این مفاهیمی که اضافه میشه به جنس مفاهیم ذاتی است و فصل است و یا اینکه مفاهیم عرضی است؟ شیخ در مقام این بیان برآمد که مشخصاتی برای مفاهیم فصلی بیان بکنه که با این مشخصات تا حدودی ما میتونیم فصول را از غیر فصول تشخیص بدیم. از جمله اینکه فرمود فصل مقسم جنس مفهومی است اخص از خود جنس که با اضافه شدن به جنس موجب تنوع جنس میشه. بنابراین هیچگاه فصلی که مقوم یک نوع هست مساوی با جنس نخواهد بود. دوم اینکه این فصل که آرز جنس میشه یه امر متغیری نیست که گاهی باشه گاهی نباشه، در اون نوعی که مقومش هست همیشه وجود داره. بنابراین اگر دیدیم یه مفهومی هست که گاهی در جنس یافت میشه و گاهی یافت نمیشه، اون جنسی که جنس هست برای نوع و اون را با نوع میسنجیم، چنین مفهومی مفهوم عرضی است. یه خاصیت سومی هم شیخ سیک فرمود با اون این بود که این مفهوم خواه فرض کنیم مفهوم ایجابی است یا خواه مفهوم سلبی است، باید اولا و به ذات عارض جنس بشه. اگر به سبب امر آخر هست این دیگه ذاتی نیست. فرض کردیم که با استشهاد از کلام خود شیخ که بعداً می‌فرماید منظور فصل قریبی است که به جنس اضافه میشه، نه فصول بعیده ای که با وساطت اموری دیگه میشه عارض بشه. به هر حال این معنای سوم را این مقداری شیخ بسط داد و مثالهایی را زد درباره ذکورت و انوثت که عارض حیوان میشه ولی نسبت به هر نوعی از انواع حیوان یه امر عرضی است. در پایان میفرماد برمیگردیم ما به یک ضابطه کلیهی در این باره بیان میکنیم، در واقع میتونیم این را مشخصه چهارمی برای نوع به حساب بیاریم و اون این است که فصل در واقع غایت حرکت جنس به سوی نوع است. یعنی مگر اگر ما یک جنسی را در نظر بگیریم که البته این را اینجا شیخ تصریح نفرموده ولی در جاهای دیگه کم و بیش از فرمایش ایشون استفاده میشه و صدر مفعلین به خصوص روش تأکید داره که جنس از ماده اخذ میشه. حالا صرف نظر از این مطلب که جنس از ماده اخذ میشه یا نه، ماده ای که تغییراتی درش پیدا میشه تا مستعد بشه صورت جدیدی را بپذیره، فرض کنید صورت های عنصری عناصری که در عالم هستند اینا نسبت به امور معدنی ماده هستند، صورت معدنی میاد روی اینها روی فرضیه طبیعت قدیم و همینطور امور معدنی ماده هستند برای نبات و نبات به نوبه خود ماده است برای صورت حیوانی و احتمال داد شیخ که حتی حیوان هم ماده باشد برای صورت انسان. برای اینکه یک صورتی در ماده پدید بیاد که قبلا نبوده، این ماده تغییراتی پیدا میکنه، یک حرکتی به قول شیخ درش پیدا میشه. البته ایشون قائل به حرکت جوهریه نیست، تعبیر تتحرکو میفرماید، ولی خب با توجه به اینکه قال مراکز جوهریه نیست، باید این تتحرکون رو معنی تسییر و تتغییر رو معنا بکنیم. این تغییراتی که در ماده پیدا میشه تا اینکه برسد به حدی که صورت جدیدی، نوعی جدیدی درش به وجود بیاد، این تغییرات گاهی در جهت همون رسیدن به غایت و اون صورت نوعی جدیدی. فرض کنید نطفه که ابتداعاً حالت جسمیت رو داره، فقط یک مجموعه ایست از عناصر و مواد معدنی، فرض کنید این هنوز آثار حیوانیت درش نیست، باز طبق فرضیه سابق حالا ثابت شده که مثلا اسپرکولش حیوانیست. نطفه که مثلا یک ماییست یا مخلوطیست از ماء و عناصری و مواد معدنی، این حرکت میکنه، تغییراتی درش پیدا میشه به صورت علقه و مضغه در میاد تا اینکه صورت یک حیوانی از حیوانات یا انسان درش تحقق بیاره. این تغییراتی که نطفه میکنه تا مستعد بشه که صورت حیوانی خاصی را بپذیره، یه وقت تغییراتی است در جهت همین نوع و از لوازم رسیدن به این صورت نوعی است. یعنی تا این تغییرات پیدا نشه به این صورت نوعیه نمیرسه، اصلا هر گام هاییست در مسیر این مقصد. گاهی نه، این تغییراتی که پیدا میشه در اثر تصادمات امور مادی، اموری که در عالم ماده هست اینطور نیست که همه در یک مسیر خط مستقیم حرکت میکنه، گاهی تصادماتی بین اینها پیدا میشه، گاهی نه و بسیار زیاد. و حالاتی برای اشیاء پیدا میشه که خارج از مقتضای طبیعتشونه، یه امریز کاملا بیگانه از این طبیعت، ولی به هر حال در اثر برخورد با طبایع دیگه و تزاحمات و تصادماتی که واقع میشه، یک حالاتی، عوارضی، مزاجهای خاصی گاهی در ماده پدید میاد تا بالاخره میرسه به حدی که اون صورت نوعیه در این ماده تحقق پیدا میکنه و غایت این حرکت حاصل میشه. اون چه در این غایت هست، یعنی این ماده که حرکت کرده به این غایت برسه، اون چه مربوط به این غایت هست، خود این مفهومی که از این غایت حکایت میکنه، این مفهوم فصلیست و فصل در حقیقت حکایت میکنه از غایت حرکت ماده. به عبارت دیگه، چون فصل از صورت گرفته میشه و صورت غایت حرکت جنس است به سوی نوع، یا ماده است به سوی نوع بگیم، چون جنس ماده خودش یک ماهیت متحصلی نیست تا حرکتی رو بهش نسبت بدیم، نصف الماهیه است. اون مفهومی که حکایت از این غایت تحولات ماده می کند، این مفهوم مفهوم فصلی است. اما چیزهایی که مقدمه است برای حصول این یا بعد از تحقق صورت نوعیه عارضشه ای میشه، خواه خاص به این ماده دارای این صورت باشه یا اعم از این باشه، اینها دیگه فصل نیست. نطفه انسانی رو ما وقتی در نظر بگیریم که این حرکت کرده، تغییراتی درش پیدا میشه تا اینکه بشه انسان، یعنی دارای نفس ناطقه بشه، این نفس ناطقه دار شدن غایت است برای این، برای این حرکت. پس میتونیم بگیم تغییراتی که در این مسیر پیدا میکنه تغییراتی است در جهت رسیدن به این غایت. گاهی هم یه تغییرات بیگانه است که اگر نمیشد بهتر بود، ولی به هر حال در حسب تصادمات ماده اونها حاصل میشه. رسیدنش به اون حدی که غایت این حرکت هست و کمال این موجود هست، کمال این نوع است، ازش انتظار میشه مفهومی که اون فصل این نوع حساب میشه، مثل مفهوم ناطق که از حصول نفس ناطقه در ماده انسانی انتظار میشه. اما سایر مفاهیم خواه مناسب با این غایت باشه و خواه بیگانه باشه اصلا از این غایت، اینها مفاهیمی است عرضی ولی انما الاشکال کل الاشکال در این که ما چگونه غایت رو بشناسیم. از کجا بفهمیم که این موجودی ماده‌ای که داره حرکت میکنه غایتش چیه، که بفهمیم وقتی به اونجا رسید مفهومی که ازش انتظار میشه این فصله و سایر مفاهیم مفاهیم عرضیست. اگر توانستیم ما غایت حرکت یک موجود رو بشناسیم که در تحولش برای رسیدن به نوعیت جدید اون غایتش رو تشخیص بدیم، مفهومی که از اون حکایت میکنه پس خواهد بود. این یک معیار. نرجع و فنقول انت تعلم ان الماده اذا کانت تتحرک الى قبول صورت. بعضی نسخه این کلمه حقیقت رو نداره، ظاهرا بهترم هست. حقیقت صورت یه تعبیر معنوسی در کلمات شیخ نیست. ماده البته باشد هم ضرر نداره، ولی مورد خود تکلف میخواد توضیح. ماده هنگامی که حرکت میکند به سوی قبول صورتی تا نوعی پدید آید، تغییراتی در ماده پیدا میشه، نطفه تغییراتی میکنه، به صورت علقه در میاد مثلا، این تغییرات پیدا میشه تا اینکه یه نوع جدیدی به وجود بیاد، یعنی انسانی به وجود بیاد، حیوانی به وجود بیاد. در این مسیر اذا کانت تتحرک، در این حالی که داره حرکت میکنه و تغییراتی عارضش میشه، قد یعرض لها عوارض من الامزجه و غیرها، گاهی یه مزاجهایی پیدا میکنه، مثلا حرارت غلبه پیدا میکنه، برودت غلبه پیدا میکنه، همثال اینها، این مزاج طبق اصطلاحات قدیم دیگه. تختلف بها حالها، مزاجهای مختلفی در ماده پدید میشه، آثار مختلفی هم ازش ظهور میکنه، حالات و افعالی که از اون مزاج سر میزنه در اثر اختلاف مزاج اونها هم تغییر میکنه. حالها فی افعال تصدر عنها لا من حیث تقبل و صورت الجنس. ماده برای اینکه صورت جنس را بپذیرد این حالات مختلف عارضش نمیشه او صورت الفصل، بلکه یک اموریست بیگانه هستن از این غایت و در اثر تصادمات و تزاحماتی که بین مواد هست این حالات عرضی برایش حادث میشه. اذ لیس کل ما تقبله من الاحوال و ما یعرض لها انما یکون من جمله ما هو داخل فی الغایه. همه اون چه برای این شی حاصل میشه از احوال و عوارض، از مجموعه چیزهایی که داخل در غایت این شی ان نیست، بعضی هاش ممکنه به غایت مربوط باشه. فی الغایه التي تتحرک غایت التي الیها تتحرک فی التکون، در اون غایتی که به سوی اون غایت حرکت میکنه در تکون، یعنی برای اینکه یک نوع جدیدی تکون پیدا کنه. این عوارض و حالات گفتیم همه داخل در غایت نیست و سنخیت با غایت نداره. فقط علمت، باز اینو توضیح دلیل میاره که چرا اینها همیشه از سنخ غایت نیست. فقط علمت مصادمات الامور طبیعیه، امور طبیعی با هم تصادم پیدا می کنن. تصادمات این در اثر برای رسیدن به غایت نیست، برخلاف اصلا حرکت طبیعی خودشه است، برخوردهایی که بین اشیا واقع می شید و معارضت بعض حال بعض. امور طبیعی بعضی معارض واقع میشه با بعضی دیگه، زدیت پیدا میکنه در تأثیر. ولی انفعالات التي تقع بینها، اینا رو قبلا دانستی، یعنی در طبیعیات شرح دادیم در کتاب طبیعیات شفا که امور طبیعی این حالات رو دارن، با هم دیگه تصادم پیدا میکنن. انفعالاتی در پیدا میشه که اینا مقتضای طبیعت شیء نیست، در اثر برخورد اشیا با هم دیگه پدید میاد. فربما کانت الانفعالات المعترضه صارفه عن الغایه المقصوده. این انفعالات به گونه ای است که گاهی از حتی مانع میشن از این که این شی به غایت خودش برسه. نطفه ای است در حال تغییر، ولی یه عواملی تأثیر میکنه که اصلا ساقط بشه، دیگه استعداد خودش را برای نضج و تکامل از دست بده. پس همه هر حالتی برای شیء پیدا میشه این در مسیر تکاملش نیست، گاهی در اثر تصادمات. و ربما کانت موقعتا لاختلافات لا فی نفس الغایت المقصوده، در اثر این عروض عوارض و مزاجهای مختلفی که در ماده پدید میاد، اختلافاتی در خود این شیء پدید میاره، اما نه اختلاف در جهت نوعی. میخواد اشاره کنه به مطلبی که بعدا میگه، که یا شاید قبلا هم اشاره کرد، که ذکورت و انوثت مال غلبه مزاج حار رو مزاج بارده. این حرارتی که غالب میشه و موجب میشه که این حیوان نر بشه یا ماده بشه، این یک اختلافی در این نوع پدید میاره. این نوع رو منقسم میکنه به دو صنف، نر و ماده، ولی این اختلافات تغییری در نوعیت شی به وجود نمیاره. ربما کانت این احوال و عوارض موقعتا لاختلافات، اختلافاتی را به وجود می آورد، نه در خود غایت مقصود، غایت انسانیت، غایت انسانی اختلاف پیدا نمی کنه، بالاخره چه مذکر چه مؤنث هر دو انسان هست، ولی در امور عرضی این انسان اختلافاتی پدید می آره که موجب این میشه که دارای دو صنف بشه انسان. بل فی امور تناسب الغایته مناسبت، ما ممکن است که این اختلافات مناسبتی با غایت داشته باشه، یعنی وجود این اختلافات مناسبتی با غایت نوعی هم داشته باشه. در همین مثال همینطوره که وجود ذکورت و انوثت موجب بقاء نوع انسانی است. اگر این اختلاف پدید نیاد در افراد، نوع انسانی دوام نخواهد یافت، منقرض میشه. وجود تناسل که در اثر اختلاف بین افراد این نوع هست، این موجب بقاء نوع است و مناسبتی با نوعیت این نوع دارد، با هدف و غایت این حرکت دارد، ولی خود غایت را منقسم نمی کنه. دو جور غایت نیست. و ربما کانت فی امور خارجت انها جدن، اینجا دیدیم که این اختلافات یک مناسبتی با غایت داره، ولی گاهی ممکنه که اختلافاتی که در ماده پدید میان اصلا بیگانه از غایت باشه، هیچ ربطی به ماده، به غایت چیز نداشته باشه. اینا حالا مقدمه بود که ماده در اثر تغییراتی که درش بیاد حالات و عوارض مختلفی عارضش میشه، گاهی مناسبت با غایت داره گاهی نداره. فما یعرب للماده من هذه الجهه و تبقى معه الماده مستمره الى الصوره، که اگر الى حصول صوره بود خیلی بهتر بود، فذلک خارج عن معنى الغايه. این تغییراتی که در ماده پدید میاد که منجر می شود به این که صورتی در ماده حاصل بشه، صورت جدیدی، و این ماده به غایت حرکت خودش برسد، خود این عوارض از معنای غایت خارجه. میتونه مقدمه باشد برای وصول به غایت، میتونه از لوازم غایت باشد، میتونه مناسبتی داشته باشه، کما اینکه میتونه اصلا هم بیگانه باشه، ولی به هر حال از اصل هدف خارجه. و ذکورت و الانوثه انما تؤثر. حالا بیاییم در این مثالی که قبلا ذکر کردیم ببینیم این وضعش چجوره، با این معیار که گفتیم بعضی از چیزها دخالت داره در حصول غایت و بعضی نداره، ببینیم ذکورت و انوثت از کدوم قسمه. انما تؤثر فی کیفیت حالات حال الالات التي بها یکون التناسل. اختلاف ذکورت و انوثت در همین عضو تناسلی است. و تناسل لا محاله امر عارض بعد الحیات. تناسل اصلا کی مطرح میشه؟ ما که موجود زندهی وجود داشته باشه، حیات داشته باشه، بعد تناسل براش حاصل بشه، بچه دار بشه و نسلش باقی بمونه، تا خودش یک موجود متحصل بالفعلی نباشد، حیات نداشته باشه، که تناسل براش مطرح نمیشه. پس تناسل یک امریست که بعد از تحصل نوع مطرح میشه، جاش هست اصلا. و بعد تنوع الحیات شیئا محصلا به عینه. موجود زنده نه هر زنده ای، بالاخره باید یه زنده خاصی باشه که یک تناسل مخصوصی به خودش داشته باشه. حالا انواع تناسلاتی که حیوانات دارن فرق داره، یک مثلا حملش یه ماه هست، یکی دو ماه، یکی یک سال، یکی کمتره، بیشتره، انواع خصوصیاتی که این هم داره. باید یه نوع تام می باشه و نوع اقتضای نوع تناسل خاصی را داشته باشه، اون وقت تناسلی پدید بیاد. پس تناسل و اون چه مقدمات تناسل هستن بعد از نوعیت نوع مطرح میشه. پس این نمیتونه فصل باشد، ذکور تونست نمیتونه فصل باشه، به خاطر اینکه بعد از تحصل نوع مطرح میشه. کما اینکه یه جهت دیگه هم داشت که گفتیم نمیتونه فصل باشه، برای اینکه گفتیم در انواع مختلفی پدید میاد. یعنی نمیتونیم مثلا بگیم فصل انسان است یا فصل حیوان خاصی است. خب در یه نوع دیگه هم میبینیم هست، اگر فصل بود اختصاص به همین نوع داشت. اینو قبلا شیخ فرموده بود. فیکون دانکه و امثالهما، مثل ذکورت و انوثت و امثال اینها، من جملت الاحوال لاحقت بعد تنوع نوع نوعن. اینا یه حالاتی هستن که عارض شی میشن بعد از اینکه نوع نوعیت یافته، ماهیت متحصلی به وجود آمده. و این کانت مناسبتا للغایه، یک احوالی است بعد حصول نوعیه هست، هرچند مناسبتی با این نوعیت و غایت نوع دارد، یعنی بقاء نوع در گرو به همین اختلافات. فما کان من الانفعالات و اللوازم به هذه الصفه فلیعلم انها لیست من الفصول للاجناس. چنین احوال و عوارضی که بعد از نوعیت شیء عارض شیء میشه یا برای رسیدن به غایت عارض شیء میشه، اینها فصل نیستند. خب حالا یک خلاصه گیری میکنه شیخ و بعد اشاره میکنه به دو تا مطلبی که در پایان این فصل اونا رو مطرح میخواد بفرماید. قد عرفنا طبیعت الکلی و انه کیف یوجد. تا اینجا ما در این مقاله درباره طبیعت کلی بحث کردیم و کلی چگونه به وجود میاد، وجود کلی چگونه است، یعنی کلی به وصف کلیت در ذهن است و در خارج مصادیقش وجود داره. و ان الجنس منها کیف یفارق الماده، جنس که یکی از کلیات هست چه فرقی با ماده دارد. این هم رو توضیح دادیم که ماده به شرط لاست، اما جنس لا به شرط. تعریفا من وجهن، یه تعریفی برای شما عرفنا تعریفا، تعریف کردیم کلی را، یه نوع تعریفی که وجوهی ازش متفرع میشه. درسته که یک معیار واحدی رو مثلا بیان کردیم، اما نکته هایی از این استفاده میشه که بعداً اشاره خواهیم کرد در دو فصل بعد که درباره ماهیت فصلشون بیان میکنه، اونجا به اون نکته ها اشاره خواهد کرد. سنوردها بعدو در فصل ششم. و عرفنا یا عرفنا ای الاشیاء یتضمن الجنس مما یتنوع بها، چگونه مفاهیمی هست که جنس وقتی اونها را در بر میگیره و واجد اونها میشه نوعیت حاصل میشه و جنس تنوع پیدا میکنه به واسطه اونها. یعنی مفاهیم فصلی، مفاهیم فصلی چگونه مفاهیمی هستن که موجب تنوع جنس میشن با این چهار خاصیتی که در این فصل بیان کردیم، اینا معلوم شد. و بقیه بحثان متصلان به ما نحن به سبیله، اون چرا ما در صددش بودیم، دو تا بحث هم یک ارتباطی با این بحث‌ها داریم که می‌خوام در پایان فصل بیان کنیم. احدهما ای الاشیاء یتضمن الجنس مما ليس بمنوعن اياه، ما اینجا گفتیم که چگونه مفاهیمی هست که وقتی وارد جنس میشه اون رو به صورت نوع در میاره. خب اونایی که اینجور نیستن چگونه مفاهیمی هست؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم این است که جنس و فصل با اینکه دو تا مفهوم متباین هستن، چگونه اینها با هم متحد میشن و میشن یک ماهیت واحد نوعی، به طوری که جنس بر کل این نوع هم میشه. این هم یه مطلب مهم نیست که باید در پایان فصل بشه اشاره کنیم. خب مطلب اولی ساده است، مفاهیمی که غیر جنس هست، غیر فصل است و داخل جنس میشه، مفاهیم عرضی است. این مفاهیم عرضی انواعی دارن، یا لازم است یا غیر لازم. مفاهیم لازم هم یا لازمه جنس است، یا لازمه نوع است، یا لازمه جنس ال جنس است، یا لازمه فصل ال جنس است، یا لازمه ماده شی است. اینا رو اجمالا شیخ به طور فهرستوار ذکر میکنه. این چیز مهمی نیست. اما البحث الاول، فنقول فی ان تلک الاشیاء اذ لا تكون فصولا فهی لا محاله عوارض. اون مفاهیمی که وقتی وارد جنس میشن جنس را نوع نمی کنند، موجب تحصل جنس نمی شند، طبعا مفاهیم عرضی هستند. عرض نه در مقابل جوهرا، عوارض عرضیات هم در مقابل ذاتی. ول عوارض اما لازمتون و اما غیر لازم. برای این مفاهیم یه تقسیم اولیه می کنیم، میگیم عوارض به دو دسته تقسیم میشه، لازم و غیر لازم. لازم به پنج دسته تقسیم میشه به حسب استقرا، البته که برهانی بر این حصر نیست. اما لازمه تو لاجناس الجنس امکان در او اجناسون، اگه جنسی است که خودش هم جنس داره، ممکنه جنس الجنس لازمی داشته باشه. خب وقتی جنس الجنس لازمی داشت، برای اجناس متوسط و انواع بعدش هم لازم خواهد بود. و اما لفصول اجناسی، خودش جنس متوسط است، فصل الجنسش لازمی دارد. و اما للجنس نفسهی من فصلهی، خود جنس از اون جهتی که داره یک فصل است یه لازمی هم دارد، یعنی لازمه فصلش. و اما لفصول تحتهو، یا نه بعد از این که این جنس تنوع پیدا کرد و تحصل پیدا کرد واسه فصل خودش، بعد انواع دیگری پیدا میکنه، اون انواع لوازمی دارند، انواعی که تحت این جنس هستند. و این مال مادت شیء منها، ماده ای که این شیء از اون ماده به وجود میاد و علت ما منه وجودش از ماده، اون ماده یک عرض لازمی داره. یعنی یه وقت از فرقای فصل مقوم جنس است، یعنی لازمه جسمیت جسم. جسم فصل مقومش چیه؟ ذو اقطارن ثلاثی. اگه ذو اقطارن ثلاثی لازمه ای داشت، مثلا لازمش مکانیت بود، مکاندار بودن بود، این لازمه خود جنس است به خاطر این فصل. یعنی فصل ذو اقطارن ثلاثی این لازمه رو داره و این لازمه رو به خود جنس نسبت میده، اون جنسی که تنوع پیدا کرده با این فصل، تقوم پیدا کرده با این فصل. و اما ماکان من ها من فوق، اما اونهایی که بالاتر از خود شی هستن، مثل جنس الجنس یا فصل الجنس، لازمه جنس الجنس باشد، لازمه فصل الجنس باشد، اینها این لوازم فوق خود شی هستن، یعنی در درجه مقدمی هستن. فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها لها الفصل المقدم الذي للجنس نفسه واللازمات للمواد هذه والأعراضها إذ قد يلزم الأعراض أعراضا فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته. هر چه لازمه اجناس فوقانی باشد و همینطور فصولی که اون اجناس دارند، مثلا همین زو اختران سلاسه که فصل هست برای جسم، یا نمو که فصل هست برای جنس نبات، و الفصول التي لها الفصل المقبم الذي للجنس نفسه. واو نداره؟ بله اینجا واو نداره، این نسخه میخواد. چه فصولی که مال اجناس هست، چه فصلی که مقبم خود این جنس هست. فصولی که مال جسم بود که میشه فصل جنس نسبت به حیوان، البته، یا فصلی که مال مقوم خود حیوانیت است که حساس و متحرک به اراده باشه. اگه این حساس و متحرک به اراده لوازمی دارد، مثل تعجب مثلا، و لازمات لمواد هذه، یا لازمه ای ماده شی لازمه ای داشته باشد، یا اعراضش لازمه ای داشته باشن. اینا شیخ اینجا اضافه میکنه، قبلا نفرموده بود. گاهی ممکنه اعراض لازمه شی هم خودش باز یه اعراض دیگری داشته باشن که بین دو تا تیره این را توضیح میده. از قدیل زمان اعراض اعراضون، گاهی اعراض لازمه شی خود اینا هم یک عوارض دیگری دارن که لازمه اون اعراض است. فجمی ازالک یکون و لازم للجنس ولی ما تحت او، همه اینها لازمه جنس هستند و اون چه تحت اون جنس قرار میگیرد از انواع. اما التي بله حض کردم که این را شیخ در اینجا بیان نفرموده، روی این تکیه نکرده که جنس از ماده گرفته میشه، این را مفروغانه هم گرفته که ما حالا یه ماده داریم و یه لوازه میداره، آیا اتحاد دارد با جنس یا نه، این را روش تکیه نکرده اینجا. و اما التي تلزم الفصول التي تحت الجنس، این نسبت به امور فوقانی بود. اما ما کان منها من فوق، تا اینجا گفتیم همه اینها لازمه جنس هم هست. اما التي تلزم الفصول التي تحت الجنس، جنس را فرض کردیم مثلا حیوان، اگر یه چیزی لازمه یه فصلی بود که تحت حیوانیت هست، لازمه ناطقیت بود، مثل تعجب که لازمه فصل ناطقیت است، فلا یلزم الجنس شیء منها، دیگه این لازمه حیوانیت نخواهد بود. از یلزم من ذلک، اگر اینجور باشه خب لازمه ناطقیت نطق است، تکلم است مثلا، لازمه غیر ناطقیت هم این است که از حیوانات عجم باشه، یعنی نطق نداشته باشه. خب اگر لازمه انواع لازمه جنس هم باشه، جنس هم باید لازمش ناطقیت باشه، حرف اعجم بودن، پس درش نقیزان جمع میشه. از یلزم و منزالک ان یلزم هن نقیزان، اگر لوازم انواع و فصول پایین تر لازمه جنس بالاتر بودن، لازمش اینه که در جنس نقیزان جمع میشه. بل قد یجوز ان یقع فیه کلاهما، لازمش نیستن، پس چه جوه چی هم؟ یجوز ان یقع فیه کلاهما، ممکن است که هر یک از این لوازم در اون جنس به وجود بیاد، اما لزوم ندارد. این قد یجوز در مقابل نفی لزوم، لزوم ندارد بلکه جواز دارد. خب این بحث درباره مفاهیمی که وارد جنس میشه و موجب نوعیتش نمیشه، یعنی عوارض که گفتیم چند قسمه. اما البحث ثانی که ماهیت جنسی یه ماهیتی است، یه مفهومی داره، ماهیت فصلی هم یه مفهوم دیگری، این دوتا مفهوم متباینند، ربطی به هم ندارن، اینا چگونه ماهیت واحدی رو میسازن به طوری که بر کل انسان که از جنس و فصل تشکیل شده جنس هم میشه، میگیم حاضر انسان حیوانون، نمیگیم جز او حیوانون، به خود انسان کلش میگیم حیوانون. این چطور میشه که حیوانیت که یک مفهومیست غیر از ناطق، از مجموعش انسان به وجود میاد، بعد اون چنان اتحادی با هم دارن که بر کل انسان حیوان اطلاق میشه. در اینجا برای توضیح این مطلب شیخ از یه مثالی شروع میکنه، میگه فلنفرض مشارن الیه، یک موجود مشارن الیه، موجود مشخصی که بهش اشاره میکنید، نفرض کنید زید، این موجود مجموع محصل من فصول الاجسام و اعراض کثیره، این غیر از جنس جسمیت رو که داره فصول زیادی هم داره، تغذی داره، احساس داره، اراده داره، ناطقیت داره، اینا فصولیست که داره، اعراضی هم داره، رنگش، قدش، شکلش، زمانش، مکانش، الاخر. این مجموعه رو میگیم زید. فاذا قلنا له جسم، آیا به این مجموعه ای که از جنس و فصول و اعراض تشکیل شده به کل اینها میتونیم جسم اطلاق کنیم، بگیم هذا جسمون، یا باید بگیم بعضه جسمون؟ اگر جسم را به معنای ماده بگیریم، معنی به شرط لایی هست، به کلش نمیشه اطلاق بکنیم جسمون، باید بگیم لهو جسمون و لهو فصل صورت حیوانیه، صورت انسانیه. جسم را به عنوان یک ماده باید داره شخص بکنیم. به کل این نمیشه بگن جسمون، بلکه باید بگیم بعضوه جسم. اما اگر به معنای لابشرطی بگیریم، معنی لابشرطی این بود که جسم هنوز تمام نیست، این مفهوم یه چیزهای دیگه هم میتونه بهش زمینه بشه و به صورت یه مفهوم تامی در بیا. خب اون چیزهایی که ممکنه بهش زمینه بشه همین فلیت و ناطقیتش، حساسیتش، متحرک در اراده بودنش، اینا باشه که زمینه بشه بشه همین شی متحصلن. چون گفتیم فرق بین جنس با نوع همینه که اون مبهم است، این متعین و متحصل، فرق دیگری نداره. ممکن است در مفهوم جنسیت مفاهیم دیگری وارد بشه که موجب تحصل این مفهوم بشن. حالا روی تقریر کلمات شیخ عرض میکنیم. چون چنین چیزی ممکنه، جنس با نوع فرقی از این جهت ندارن جز در ابهام و تحصل. میتونن در مفهوم حیوانیت فصولی عقل بشه که موجب رفع این ابهام بشه، از حالت ابهام در بیاره. ولی به هر حال مفهوم حیوان در اینجا مفهوم لابشرطی است. وقتی مفهوم لابشرطی است، بر کل این شیء هم اطلاق میشه، برای اینکه لابشرط عن تقیید و عن تجرید. لابشرط است از اینکه قیدی باشد باش یا نباشد، عوارض مشخصه باشن یا نباشد. خب اینجا همین معنی جنسیت هست، فصول هم هست، اعراض هم هست. لابشرط یجتمع مع الف شد، پس با کل این هم میشه جسم را به معنی جنسی اطلاق کرد. نعنی بذالک فیضا قلنا له جسمان فلسنا نعنی بذالک مجرد مجموع صورت الجسمیه مع الماده. وقتی میگیم ما هذا الشيء یعنی زیت مثلا، هذا شخص جسمون، منظور از جسم که اینجا میگیم جسم معنی به شرط لا نیست که فقط هیولا باشه در صورت جسمیه. جسم معنی لا به شرط لایی داره که ماده است، اون همون مرکب از هیولا و صورت جسمی است. اینجا ما اینا اراده نمی کنیم. وقتی به زیت میگیم جسمون، لا معنی مجرد صورت جسمیه و هیولای اولا. اگه این باشه، این که زید نیست، این جزئی از زیده. مجرد مجموع صورت جسمیه با ماده‌ای که این اشیاء عارض او هستند به عنوان یک امری خارج از ذات، اینجور نیست. پس چیه؟ بل نعنی شیئا لا فی موضوع له طول و عرض و عمق سواء کان هذا الحمل علیه حملا اولیا او غیر اولیا. منظور ما از جسم یه معنی لابشرطی است. اونی که حتما درش عرض میشه اینه که شیئون لهو طولون و عرضون و عمقو، اینا بله درش عرض میشه ضرورتن. اما نسبت به سایر معانی لابشرطی، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اینجا هست یه سلسله مفاهیمی هست، ناطقیت هست، مکان کذا هست، طول کذا هست، رنگ کیفیت کذا هست، رنگ کذا هست، اینا هست. خب گشتم و با اینها، پس این چیز جدیدی نیست، مبهم بود تحصل پیدا کرد. بنابراین میشه علا وحدتی به کل این اون چه در زیدست اطلاق کرد. البته ما نمیگیم وقتی اطلاق جسم معنای جنسی بر زید میشه این حمله اولیست. خب زید اینجا دیدیم مجموعه است از جنس و فصول و اعراض. خب معنای جنسی که نسبت به همه اینا ذاتی نیست، نسبت به اعراضش که ذاتی نیست. پس این حملی که به مجموع اینها میشه این حمل اولی نیست، ولی به هر حال یه حمل علی حمل شایه حمل ثانویه. منظور ما اینه که اطلاق میشه بهش علا نحو حملی که در عرف این حمل صحیحی نامیده میشه. فتکون هذه الجمله من حیث هی جمله معینه یقع علیه حمل الجسم به هذا المعنا. این جمله یعنی این مجموعه ایزه که از اجناس و فصول و اعراض تشکیل شده بود و زید ازش به وجود آمده، این مجموعه یقع علیها حمل الجسم، جسم برش هم می شود، حمل جسم بر این صحیح هست. اما به چه معنا؟ به معنای لابشرطی، نه به معنی به شرط لایی که ماده بود. ولا یحمل علیه الجنس بالمعنى الاخر الذي هو مادته. اما اگر جنس رو به معنی را به شرط لایی بگیریم که حیثیت ماده هست، اون دیگه بر کل این هم نمیشه. فاذا قیل له جسمان لم یکون ذلک الجنس الا هو نفسه. خب وقتی ما جنس رو به معنی جنسی گرفتیم، معنی جنسی چی بود؟ این بود که طول عرض اون باشد سواء کان هنا که مفهوم آخر و لم یکون. خب اینا همینه دیگه، این هم همینجور طول عرض هم دارد سوا انکان و او امرون آخر اولم یکن. حالا کان امور دیگری هم باشه هست، خب بس همینه دیگه، حمل این جنس بر این صحیحه، چون معناش لابشرطی بود. لم یکن ذالک الجسم، یعنی جسم به این معنای لابشرطی، الا هو نفسه هو. همینه، همین نوع است، همین شخص هست. حتی لل جز امن ولا شیء خارج امن، جسم نه جزئی از زید است به معنای جنسی و نه امری خارج از زید است، بلکه خود زید است، منتها فرقش به ابهام و تحصل بود. این یک امر متحصل متعینی است، اما مفهوم جسم یک زید لا متحصلی است. لکن لقائل نه یقول، اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه و اون اینه که شما در اینجا میگید شخصی که از مجموعه اجناس و فصول و عوارض تشکیل شده، این مفهوم جنس برش هم میشه. از یه طرف هم میگید که جنس هیچ وقت بر عوارضی که خارج از طبیعت جنس هست هم نمیشه، هیچ چیزی، هیچ طبیعتی بر غیر خودش هم نمیشه. از یک طرف میگید معنای جنسی جنس اینجا بر رنگ زید اطلاق شده، چون این مجموعه اینها توش رنگش هم هست، قد و بالاش هم هست، مجموعه اینا رو شما میگید جس بهش اطلاق کردید، در صورتی که جس شما به اعراض اطلاق نمیشه، جس جوهره بر اعراض اطلاق نمیشه، این تناقض شد. لیکن لقائل نه یقول قد جعلتم طبیعت الجنس لیست غیر طبیعت شخص، شما اینجا میگید طبیعت جنس غیر از طبیعت شخص چیزی نیست، همین شخص است که به حالت ابهامی وقتی اخذش میکنیم همون جنس است، هو هو نفس او، این حرفو میزنید با اینکه این چیزی است برخلاف اجماع حکما، وقد اجمع الحکما على ان للشخص اعراضا و خواص خارجه عن طبیعت الجنس، اعراضی که شخص دارد اینا از طبیعت جنس خارجه، اینا طبیعت دیگری است، طبیعت جنس در اینجا جوهره، اینها طبیعتشون عرض از کمیت کیفیته، چطور کمیت کیفیت رو وارد جنس میکنید و جوهر رو بر اینا هم میکنید؟ این اشکال. جوابش این است که اگر ما این هم رو حمل اولی میدونستیم، حمل ماهیت بر ماهیت، حمل مفهوم بر مفهوم، اشکال شما وارد بود. میگفت میگیم ماهیت جنس از ماهیت اعراض جداست، این ماهیت جوهری، اونا ماهیت عرضی، اینا به هم حمل نمیشه. اما در حمل شایع که ملاک اتحاد در وجود است نه اتحاد در ماهیت، اینا تباینی که بینشون هست تباین بین ماهیاتشونه، ماهیت جنسی جسم با ماهیت کمیت و کیفیت تباین دارن، قابل هم بر هم نیستن، اما منافات نداره که ماهیت جنسی، جنسی جسم که جوهر است، وقتی بخواد وجود پیدا کند باید اعراض خاصی هم درش جمع شود و لازمه وجود اون اعراض هم باشد، پس این عوارض مشخصه از لوازم وجود شیء هست و وقتی جنس بر اینها حمل میشه به اعتبار وجود است، حمل شایع است نه حمل اولی. نمیخوایم بگیم ماهیت الجنس شده ماهیت الشخص، یعنی ماهیت عوارض مشخصه، نه، میخوایم بگیم این وجودی که توش عوارض مشخصه است مفهوم جنس هم یحمل علیه. فنقول معنا قولهم ان للشخص اعراضا و خواص خارجه عن طبیعت الجنس هو، این که حکما میگن شخص اعراضی دارد که خارج از طبیعت جنس است، معناش این است که ان طبیعت الجنس المقوله على الشخص لا تحتاج في ان تكون لها طبیعت الجنس من حيث تعم الى تلك الاعراض بالفعل، یعنی طبیعت جنسی برای اینکه طبیعت جنسی باشد، از اون جهتی که یک طبیعت عام نیست و شامل انواع مختلف میشه، از این جهت احتیاج به عوارض مشخصه ندارد. پس اینکه میگیم جنس عوارضی دارد خارج از خودش، یعنی برای اینکه مفهوم جنسی در نفس تحقق پیدا کند، این احتیاج ندارد به اینکه ما اعراض رو در نظر بگیریم، اعراض رو در اون دخالت بدیم، در مفهوم اون دخالت بدیم. اون یه ماهیت دیگری است، اون یه ماهیت دیگری. این تعدد و تباین بین جنس جوهر و جنس جسم با اعراض مشخصش به حسب ماهیت است. یعنی این ماهیتون جوهریه، اونها ماهیاتون عرضیه. اما از لحاظ وجود منافات نداره که مجموع اینها از وجود واحد انتظار بشن. یک موجود واحد است، هم ماهیت جنسیه ازش ماهیت جسمی ازش انتظار میشه که از سنخ جوهره، هم اعراضی دارد، همین موجود اعراضی دارد. و یحمل علیه الجسم حملا ثانویان، حمل شایعان، که ملاکش اتحاد در وجوده. بله، معنای کلام حکما این است که طبیعت جنس که حمل بر شخص می شود، المقولت علی شخص، طبیعت جنس که حمل بر شخص می شود، لا تحتاج فی ان تکون لها طبیعت الجنس، برای این که این طبیعت جنس باشد احتیاج به اعراض ندارد. الا تلکه، این الا متعلق به لا تحتاج است. برای این که این جنس باشد احتیاج به این اعراض ندارد، یعنی ماهیتش احتیاج به این ماهیات ندارد، یا ماهیت جنسی احتیاج به وجود اعراض ندارد. اون ماهیت جدا، این اعراضی است خارج از اون ماهیت، از سنخ ماهیت دیگری هستن. معنای کلام حکما این است، نه این که بخوان بگن طبیعت الجنس لا تقال و علل جمله، نمی توان طبیعت جنس را حمل کرد بر مجموعه از اجناس و فصول و اعراض که هر کدوم ماهیت خاصی دارن. حکما هیچ وقت نگفتن به این شیء خارجی نمیشه بگن جسمون، به زید نمیشه بگن جسمون چون اعراض دارد، هر دید هم چرفی نزده. اون که گفتن طبیعت جنسی غیر از طبیعت اعراض است، یعنی ماهیتش غیر از ماهیت اوناست، اما معناش این نیست که این مفهوم حمله بر این موجودی نشود که مجموعه ای از جوهر و اعراض است. فانه لو کان لا یقال علی الجمله لم یکن محمولا علی الشخص، اگر اون طبیعت جنسی قابل حمله بر مجموع نبود، بر این شخص هم حمل نمیشد بگن زید جسمون، بل کان یکون جزء من الشخص، نهایت این بود که بگیم جسمیت جزئی از زید است. یعنی جسمیت میشد به معنای ماده، یک جزئش هم فصولش بود، یک جزئش هم اعراضش بود، مجموعش میشد زید. پس جسمیت کل زید نبود، بر کل زید اطلاق نمیشد، بلکه بر جزئی از زید میبایست گفته بشه. و حالا که میبینیم به زید همینجوری میشه بگن زید حاضر شخص جسمون، نه اینکه جسم جزئی از او هست. پس این حمل که مفهوم لا به شرطی دارد، هم می شود بر این موجود، حمل الماهیت، حمل المفهوم علی المجموعه موجوده است که از این مجموعه موجوده ماهیات مختلفی انتظار میشه، بعضیش جوهری است و بعضیش هم عرضی. لکنه لو لم تکن هذه الاعراض و الخواص لکان یکون ایزن حاضر طبیعت الذی قلناها موجودتن به حاضر معنی المذکور. در اینجا که زید بود و مجموعه از اعراض خاصی داشت می گفتین جسمون، حالا اگه این اعراض نبود، به جای زید امر بود و اعراض دیگری بود، باعث می شود که دیگه جسم نگیم، شنا بازم اونم جسم، برای اینکه در جسم اعراض خاصی عقص نشده بود در مفهومش، لابشت بود. پس هم بر زید میشه گفت جسمان، هم بر ام و هم بر سایر اجسام. و هو انها طبیعت و جوهرن کیف کانت جوهریته یتقدم و به کذا و کذا مما یجب له فی انه جسمان. این معنایی که ذکر کردیم، این معنا چی بود؟ همین معنایی که جوهری است دارای اخطار ثلاثه، که متقدم به این مفهوم است. دیگه کیف ما کانت، خواه با این اعراض باشه خواه با اون اعراض، با این صورت فصل باشد یا با اون فصل، همین که هم جوهریت داشت و هم اقطار سلاسلا، این معنا برش هم میشد، معنای جنسی لابشرتی. فهذه الاعراض والخواص خارجتون ان یحتاج الیها الجسم من الاجناس، مثلا فی ان یکون جسمن علامقیل، برای اینکه یک جنسی ماهیت جنسیه را داشته باشد، مثلا اینکه جسم بگیم جسم است به مفهوم جنسیش، احتیاج به اعراض نداره، احتیاج نداره به اینکه رنگ زرد داشته باشه یا رنگ سفید. این جسم برای اینکه معنای جنسی خودش را داشته باشد احتیاج به این اعراض ندارد، اما نه اینکه وقتی چیزی این اعراض را دارد بر اون هم حمل نمی شود، حمل میشه بر اونها حملن شایند، ولی معناش این نیست که اون اعراض اومدن توی ماهیت جنسی. ماهیت جنسی ماهیت جوهریست اینجا علالفرض، اون مفاهیم عرضی توی این ماهیت نیستن، جزئی از این ماهیت نیستن، اموری هستن خارج از این طبیعت، ولی با این طبیعت متحدن در وجود. بله، پس برای این که جسمی تحقق پیدا کنه نمیشه الا ان یکون مخصصن، جسم وقتی بخواد این طبیعت جنسی در خارج وجود پیدا کنه طبیعت خاصی است، اعراض مشخصه ای دارد، فصل منوع خاصی داره، ولی این اعراض داخل در اون طبیعت نیست. ولیس فی ذلک اذا کانت هذه، اما اگر ما این معنای جنسی را بخوایم وارد کنیم درش این اعراض را، بگیم به خود این اعراض هم وارد بشن در طبیعت جنسی، میبینیم طبیعت جنسی اینا توش نیست. فلیسه یقال علیه الجسم، بنابراین اگر ما جسم را به معنای جنسی عرض کردیم حمل میشه بر اشیا، اما اگر به معنای ماده عرض کردیم و این ماهیت تام میلحاظ کردیم دیگه حمل بر شی نمیشه مگر به عنوان جزء. ففرق بین این یقال ان طبیعتا لا یحتاج فی معناها الى شیء و بین این یقال لا یحمل علیه، این دو مطلبه. اونی که حکما گفتن طبیعت جنسی برای اینکه این طبیعت جنسی باشد احتیاج به اعراض ندارد. بله، برای اینکه وجود پیدا کنه چرا احتیاج به اعراض داره؟ اعراض مشخصه میخواد تا وجود پیدا کنه، برای اینکه موجودیت بدون تخصص و تشخص نمیشه. پس برای اینکه این طبیعت متشخصا وجود پیدا کند احتیاج به اعراض دارد، اما برای اینکه ماهیت جنسی باشد به عنوان یک ماهیت احتیاج به اعراض نداره، و این اعراض عمومی هستن خارج از این ماهیت. ففرق بین این یقال ان طبیعتا لا یحتاج فی معناها الى شیء، طبیعت جسمی برای اینکه این طبیعت باشد معناش احتیاج به اعراض ندارد، تا اینکه گفته شود که این طبیعت لا یحمل بر یک شیء. این دو تا فرق داره، ممکنه چیزی حمل بشه برش ولی حمل ذاتی نباشه، معناش نباشه که این جزء طبیعت باشه. یحمل علیه به عنوان این که این چیزی خارج از اون ماهیت اما اتحاد در وجود داره. فقط یحمل علی ما لا یحتاج الی معنا، چه بسا اتفاق میفته که یک طبیعتی هم میشود بر چیزی که در معناش احتیاج به اون شیء نداره. جسم اطلاق میشود بر زیدی که دارای اعراض هست ولی معنای جسمیتش احتیاج به اون اعراض ندارد. و اما اذا حمله فقط تخصص بهی بالفعل، البته وقتی به زید میگیم جسمان، اینجا جسم همراه با یک خصوصیاتی است، جسم مطلق نیست، اینجا جسم اطلاق شد بر چیزی که اعراض خاصی دارد، در خارج بالفعل خصوصیاتی را دارد. بعد ان کان یجوز ان یتخصص به غیری، ممکن بود که بدون اینها هم تخصص پیدا کنه به اعراض دیگری، ولی وقتی به زید میگیم جسمان، این جسمی است که اعراض مشخصه خاصی دارد غیر از اعراضی که در زید است. البته ممکن بود جسم به امر هم اطلاق بکنیم که اعراض دیگری را مصوب خودش را خواهد داشت. این مربوط به جنس بود، همه مثال های کتاب آل زدیم راجع به جنس گفتیم. فصل هم همینطور، فصل هم یه معنای لابشرطی داره، یه معنایی به شرط لایی داره. اگر معنی به شرط لایی رو اخذ کنیم، حمل بر کل انسان یا کل زید نمیشه، بلکه این جزئی از زید، یعنی نفس ناطقه را فقط در نظر بگیریم، خب زید که نفس ناطقه نیست، نفس ناطقه جزئی از زید است. این همون معنای به شرط لایی است. اما اگر فصل الله به شرطی عقد کردیم، حیوانیت و ناطقیت هر دو میتونن وارد هم بشن، یعنی ناطقیت بیفتید در توی مفهوم حیوان، چون مفهوم بازی بود، لا به شرط بود، میشد همه چیز دیگه، چیزهای دیگه هم به زمین میکنن، خب ناطقیت به زمین میکنه، اطاعت پیدا میکنه باش. ولولا هذا الوجه من الاعتبار فی حمل الجنس لکان طبیعت الجنس جزءا لا محمولا. اگر این اعتبار لا به شرطی نبود، یعنی به گونه ای نبود که سایر معانی را هم میپذیرد، حمل جنس بر شی، حمل بر کل شی نمیشد، بلکه از قبیل جزء بود. لکان طبیعت الجنس جزءا، یعنی اون مفهوم ماده میشد نه جنس، لا محمولا، نه اینکه حمل بشه بر کل شی. پس حاصل کلام شیخ در اینجا این شد که جنس از اون جهتی که یک مفهوم ابهامی و لا متحصل هست، میتونه مفاهیمی را در داخل خودش بپذیرد و اونا فصولند و میتواند حمل شود بر اموری که خارج از این طبیعتن، حملن غیر ذاتیگن و غیر اولیگن. و ملاکش هم همینه که طبیعت جنسیه طبیعت لا به شرط است. در اینجا سر متعلق یه بیانی داره که مراجعه خواهید فرمود، ایشون میگن ملاک این که طبیعت جنسی با فصول و انواع اتحاد پیدا میکنه، صرف این اعتبار لا به شرط و به شرط لایی که باید نمیکنه. ولی شما بگید من این کتابم رو لا به شرط عقد میکنم، خب وقتی لا به شرط عقد کردم ممکن است که ملک و فلک و اینا هم داخلش بشه، صرفیتی نداره. صرف این که اعتبار لا به شرطی باشه این مشکل حل نمیکنه. مسئله مال این است که مفهوم جنسی از یک مرتبه نازله از وجود عقد میشه که میتواند مراتب کاملتری هم را داشته باشد، و اینا ملاکش مسئله تشکیک در وجوده. ایشون در آخر فصل، در آخر حاشیه‌شون به این نکته اشاره می‌فرمایند. اما جای مناقشه در هر دو کلام هست، هم در کلام شیخ و هم در کلام سر متعلقین. دیگه انشاءالله با آقایون باز ذوق لطافت قریه خودشون مناقشه‌شو درک خواهند کرد و دیگه بیشتر وقت آقایون نمی‌گیرم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.